روایت امروز.
روایت امروز.
با عرض سلام و وقت بخیر دوستای عزیز شنونده، سحر عظیمی هستم و برنامه روایت امروز به شما پیشکش میکنم. موضوع امروز روایت امروز ما موضوع اتفاقاتی است که در آستانه ماه محرم در جریان روزهای اولیه و انفجاراتی که رخ داد و همچنین موضوع رشد داعش و حقوق اقلیت ها بعد از تسلط طالبان بر حکومت افغانستان خواهد بود. و مهمان بحث امشب ما سید خلیل الله انوری، رئیس شورای رهبری حرکت مردم افغانستان هستند که ایشان را به برنامه خوش آمدید میگم. آقای انوری خوش آمدید.
سلام عرض دارم خدمت شما. مقدمتا میخوایم فرا رسیدن عاشورای حسینی را و همچنان خانواده هایی که داغدار شدند در عزاداری ها در کابل همیش را تسلیت عرض بکنم.
جناب آقای انوری، مراسم عاشورا در کابل بر روز دوشنبه در حال برگزار شده که در چند روز گذشته مناطق شیعه‌نشین در این شهر هدف حملات قرار گرفتند که در نتیجه شماری از افراد کشته و زخمی شدند. برخی از شیعیان در کابل میگن که مراسم امسال نسبت به سالهای پیش متفاوت تر هست، زیرا این مراسم محدود به تکیه خانه ها شده. این افراد میگن که در مناطق شیعه نشین راه های رفت آمد و موترها بسته و فعالیت های شبکه های مخابراتی هم تا حدودی مختل شده. چیزی که شما از مردم اطلاع دارین در روز عاشورا از کابل و شهرهای بیشتر شیعه نشین در افغانستان تا کنون چگونه هست؟
یقینا معلوماتی که من دارم از ولایات مختلف، از جمله چند شهر کلان افغانستان که عبارت بوده باشند از پایتخت کابل، مزار شریف، کندهار و هرات، با کمال تاسف امسال بنا به قیوداتی که وضع شده، گرچه به شکل قانونی و متنی چیزی برای مردم راه نشده، ولی قیوداتی که از طرف نیروهای صاحوی با نظام حاکم در افغانستان سر مجالس وضع شده و همچنان وضعیت امنیتی که حاکم است سبب شده که مثل هر سال برگزار نشود مراسم و بسیار کمرنگ بوده باشه. خاصا یکی از مواردی که بسیار به وضوح از طرف طالبان مورد بحث قرار گرفت، عدم بیرون برآمدن یا راه پیمایی هایی که همه ساله به مناسبت محرم و خاصا روز عاشورا، یعنی از روز هفتم به بعد در شهر کابل و ولایات دیگه صورت می گرفت، ای را منع کردن و در عین زمان جو حاکم امنیتی و تبلیغاتی که من باب وضعیت امنیتی صورت می گیره مردم را بسیار در یک شرایط دشوار فکری و امنیت روانی قرار داده. از این جهت است که برنامه ها بسیار کمرنگتر بوده.
آقای انوری، موضوعی که یکی از نگرانی های از اقلیت ها در مجموع در ماه های اخیر با توجه به افزایش حملات گروه داعش قابل لمس هست، موضوعی است که گرد همایی های مجموعی برای اقلیت ها اجازهش دادن نمیشه. فکر میکنین از نظر روحی روانی و از نظر باورهایی که افراد در افغانستان او را همه روزه انجام میدن و میخواین حتی بر فرزندهایشان او را نشان بدن، فکر میکنین این اقلیت ها را در چی وضعیت قرار میده؟ عدم آزادی انجام مراسم دینی و مذهبی شیعیان در افغانستان که در سالهای گذشته به شکل راهپیمایی هم در بسیار از ولایات ما شاهدش بودیم، فکر میکنین امسال بازده این موضوع چه خواهد بود؟
اجازه بدین ما یک تصویر را کلانتر براتون مطرح بکنم. متاسفانه جو حاکم جوی است که حقوق طبیعی فردی که یقینا تمام ملل و دول دنیا فعلا او را مشروع میدانه و به او تمکین میکنه، با کمال تأسف بنیادی ترین حقوق حقوق فردی در افغانستان امروز کتمان میشه و زیر پا میشه. به طور نمونه میتونیم که موضوع دیگر اندیشان سیاسی را هم مطرح بکنیم از اقوام مختلف. ذیل از این موضوع میتونیم بحث حق تجمع را، چی او حق تجمع بر خاطر مراسم مذهبی بوده باشه، چی حق تجمع به خاطر ابراز نظر سیاسی و موقف سیاسی یک مجموعه بوده باشه، همه و همه اینا متاسفانه زیر تاثیر بسیار شدید قرار گرفته. با حداقل این تفاوت را دیده میتونیم، آدم میتونه بین این دو امر یک تفاوت و قائل شوه که یک تعداد از این ممانعت ها ممانعت های صریح قانونی است، یا به گپ اصطلاحی و لغویش دیجور، اجازه این طور یک کار را خصوصا در ابواب سیاسی از طرف نظم حاکم داده نمیشه. یک بخش دیگهش برمیگرده به ممانعت هایی که بیشتر قانونی یا کتبی چیزی در موردش وجود نداره و بیشتر در صحنه دیفکتو اجرا میشه، که فکر میکنم همی تجمعاتم و کمرنگ شدنش هم بازم تاکید میکنم که نشاط از همی دون سر میگیره، همی محدودیت هایی که به شکل دیفکتو وضع میشه و هاکذا وضعیت نارام روانی که مردم داره. شما شاهد بودین که حملات بسیار خونینی در سر کاریز قلعه شهاده کابل و همچنان در دشت برچی صورت گرفت که این یقینا امو به جان مردم را به خطر مندازه، و ها کذا شاهد یک درگیری مسلحانه در قسمت کارته سخی کابل بودیم که به ساعاتی این موضوع طول کشید.
آقای انوری، با توجه به صحبتهایی که شما داشتین، موضوع حمله کردن به مساجد و بیشتر اماکنی که مربوط به شیعه مذهبان و اقلیت هزاره در افغانستان میشه، حتی در زمان جمهوریت هم یکی از مشکلاتی بود که رسیدگی به این مسئله بسیار آزمون برانگیز نمایش پیدا میکرد. فکر میکنین حالا با آمدن طالبان، در صورتی که طالبان ادعا میکنن که امنیت در افغانستان تامین است، فکر میکنین آیا این موضوع در قسمت آزادی مذهبی برای شیعیان در افغانستان با حضور داعش و آنچه از نظر امنیتی متوجه به اطفال و حتی خانم ها برای اقلیت هزاره میشه، فکر میکنین با توجه به این موضوع صدق میکنه یا خیر؟
با کمال تاسف عملاتی که بالای شیعیان افغانستان اخصا هزاره ها صورت میگرفت، یک بحث دوامدار و یک بحث است که با کمال تاسف سالیان دیری است که با این موضوع جامعه افغانستان به سپنجه نرم میکنه. عللی که میتونه پشت گپ یا پشت موضوع نفته بوده باشه، یک بخشش برمیگرده به تشدید افراطیت مذهبی که خشونت آمیز هم هست با کمال تأسف. گروپای افراطی که خشونت را به عنوان ابزار اولیه فعل و انفعالات خودان قرار دادن، اینا یقیناً از وقت مدیدی است که در داخل افغانستان جا خوش کردن بر خود و اخصا در باب موضوع تحت فشار قرار دادن و قلع و قمه کردن مردم تشیع و هزاره تلاش میکنن. در اون سالها هم ما بیاد داریم در نشستای متعددی که صورت گرفت با رهبری حکومت و ها کذا با نهادهای مربوطه، بحث ما همی بود که باید یک ساختار واضح و در عین زمان مکانیزم بسیار درست به خاطر تامین امنیت اماکن مذهبی و خصوصا ادواری که از نگاه مذهبی مهم است به خاطر شیعیان افغانستان و به خاطر تامین امنیت هزاره ها باید پدید بیاید، که با کمال تاسف در اون زمان هم چندان نتیجه درست از مکانیزمایی که چندین بار سنجیده شد نگرفتیم. از جمله آخرین بحثش بحث توزیع سلاح برای مساجد و برای مراکز دینی بود که با وجود او هم با کمال تاسف شاهد حملات خونباری در غرب کابل بودیم. و نکته دوم سوال شما برگردم که حاکمیت فعلی در این باب چه کرده میتونه. یقینا فکر میکنم که این موضوع را هم میتونیم بازم به دو دسته تقسیم بکنیم. یک دسته ای است که کلانترین کاری را که میتونه او ایست که حقوق مذهبی و در عین زمان مذهب تشیع را کما فی السابق که در دوره قانون اساسی و سایر ادوار تاریخی در افغانستان بوده ای را به رسمیت بشناسه. اولین اقدامی که میشه در این مورد بکنه که ای معما را برش پاسخی گفته باشه به رسمیت شناسی مذهب است و در قدم ثانی کار بکنه تا که امنیت را تامین بکنه. طبیعتا به نفس این قضایا ادعایی را که طالبان میکنه که امنیت در افغانستان تامین است نه تنها که شدیداً زیر پرسش میبره بلکه عکس او را روزمره ثابت میکنه.
آقای انوری، موضوع حمله کردن به مساجد و اماکنی که مربوط به اقلیت اهل تشیع در افغانستان میشه، بارها و بارها گروه داعش را از زمانی که نفوذشان در افغانستان ملموس بوده به عهده گرفتن. گروه داعش از زمان تأسیسش تا امروز بارها به مسلمانان شیعه در افغانستان، عراق و سوریه حمله کردن. فکر میکنین موج تازه حملات داعش در افغانستان آیا مثل یک موج مرده میباشه یا بیشتر یک ببر خفته است و یک آینده بسیار خطرناک در افغانستان رقم خواهد زد؟
ما فکر میکنم وضعیت ناهنجار اقتصادی، وضعیت ناهمگونی که فعلا از جهت حقوق تمام مردم در داخل افغانستان مطرح است، وضعیت با کمال تأسف نه چندان خوب امنیتی که طبیعتا سبب این میشه که گروپ های مختلف در داخل جغرافی های افغانستان، خصوصا جغرافی هایی که صعب العبور است، برای خود پایگاه ایجاد بکنه و زمینه جلب و جذب را فراهم بکنه. اگرچه در باب چگونگی ظهور داعش در افغانستان و فعالیتاش همواره در حداقل در چارچوب حکومت قبلی همواره این موضوع مورد پرسش قرار می گرفت، کماکانی که نظم موجود هم در داخل افغانستان بحث موجودیت داعش را زیر سوال قرار می ده. ولی فکر می کنم وقتش است که این پدیده را به جای کتمان کردنش باید کم کم به حقیقت موجودیت مجموعه پی برد و دنبال رایل ها و دنبال پاسخ ها به خاطر جواب دادن به این موزل بوده باشیم. از باب ای که این عناصر که فقر، نبود حقوق و هاکذا وضعیت دشوار امنیتی، این نه تنها که سبب این میشه که گروپ های امثال داعش رونق بیشتری پیدا بکنن، جلب و جذب بیشتری داشته باشن، بلکه سایر طبقه های جامعه را که امروز مورد تعدی و مورد ستم قرار میگیرن، طبیعتا اینها را هم فائق به این میسازه و مجاب به این میسازه که گویا یگانه پاسخ به وضعیت موجود کم کم رفتن به طرف اعمال خشونت به خاطر حصول حقوقشان است.
بله بله. پیش از اینکه بحث ادامه بده، میخواییم که از دوستای بیننده از صفحه فیسبوک ما هم خواسته باشیم که در بحث امروز اشتراک پیدا کنن. اگر سوالی در باب حملات داعش به شیعیان و اتفاقاتی که در چند روز اخیر رخ میده میخواین سوالی داشته باشین، از آقای انوری میتونین که سوالای خود در بخش کامنت ها بنویسین و با شما خواهیم بود. برمیگردیم به بحث داعش. آیا فکر میکنین آقای انوری این خشونت ها که از سوی داعش رخ میده بیشتر برمیگرده به ریشه فکری این جریان، یا بیشتر فکر میکنین به خاطر یک جریانی است که به خاطر ناامنسازی آسیای میانه بیشتر فعالیت داره؟
در ورطه فکری در جامعه اسلامی، چه در بین مکاتب متعدد هم فقهی و هم منهجی یا اعتقادی، ما کمتر گروپ های را سراغ داریم در طول تاریخ اسلام که با یک روی کردی وارد میدان شوه که خون سایر مسلمان ها را مباح بدانه و فکر بکنه که الزاماً ضرورت به خاطر یک نوع رفتن دوباره به طرف تعالیم تلف صالح اسلام که عبارت بوده باشه از دوره پیامبر گرامی اسلام و اصحاب منتجبش و در این زمان نسلی که بعد از اونا میایه، به خاطر رفتن به اون طرف ضرورت به پاککاری در داخل جامعه اسلامی با اعمال خشونت، مشخصا قتل و کشتن یک بخش یا بخشای از جامعه اسلامی بوده باشه، که یقینا اولین عنصری که در اینجا از نگاه فکری میتونیم سرش بحث بکنیم، بحث تکفیر سایر خانش ها از اسلام است، که این یقینا که یک بخش بسیار کوچک و یک دیدگاه بسیار محدود است که در جامعه اسلامی به هیچ وجه در تقریبا 2 میلیارد مسلمانی که در دنیا زندگی میکنه واقعا طرفدار بسیار اندکی داره و یک ذهنیت مردود و یک مکتبی است که با خوانش‌های اساسی اسلام دور نمیآید.
آقای انوری، چند پیش حادثه تروریستی در پیشاور پاکستان از حضور داعش در پاکستان هم پرده برداشت و فردی که خود انتحاری کرده بود در این رویداد که باعث کشته شدن 66 نمازگزار شیعه در این حادثه شد هم فردی بود که باشنده کابل بود به اساس یافته های پلیس پاکستان. آیا فکر میکنین حضور داعش آیا یک موزل منطقه‌ای شده میره، یا ای که فکر میکنین بستر فراهم سازی فعالیت ها برای داعش در کشورهای دیگر آسیای میانه محدودتر خواهد بود؟
ما فکر میکنم که در ابتدای آغاز همهمه در مورد مقوله به نام داعش در داخل افغانستان یا داعش شاخه خراسان، ما شاهدی بودیم که شروع این نوع حرکات از مناطق مرزی و مناطق که خط فرضی دیورند نامیده میشه، در این مناطق شاهد شروعش بودیم و هاکذا وقتی که این پدیده کم کم در داخل افغانستان به نحوی جا گرفت و جا خوش کرد، شاهدی بودیم که در یک گوشه‌ای که متصل به مرز است در ولایت ننگرهار اینا جا به جا شدن. من فکر میکنم که یقینا این چالش را و این تهدید را کشورهای منطقه نباید به سادگی به طرفش ببینن، بلکه به مسابه یک تهدید نه تنها بالقوه بلکه بالفعل باید به خاطر پاسخگویی به او جامعه جهانی و کشورهای منطقه یک پالیسی منسجم و واحد را داشته باشند.
جناب آقای انوری، در مورد تأثیر پدیده داعش به دولت‌های نفوذپذیر و نفوذناپذیر صحبت بکنیم، چه کشورهایی از نظر شما از حضور داعش سود سیاسی میبرند در افغانستان و منطقه؟
فکر میکنم که اگر داعش را وصلش بکنیم به یک خانش استخباراتی از این پدیده و از این مقوله و از این گروه، میشه که از آدرس های مختلف در موردش بحث صورت بگیره. منتها با کمال تأسف سابقه گروپ هایی که اعمال خشونت میکنن در داخل افغانستان طوری بوده که همواره حتی میتونیم این قضایا را در داخل طالبان، این قضایا را در داخل مجموعه هایی که به تحت عنوان مجاهدین بر علیه قوای شوروی در او زمان مبارزه می کردن و هاکذا این موضوع را در مورد گروه های که به ظاهر نواندیش و یا دیگراندیش بودن، میشه که این را آدم جستجو بکنه که هر کدامشان، چی اونایی که به خشونت متوسل میشن و چی اونایی که به خشونت متوسل نمیشن، گهگاهی با کمال تأسف به خاطر برآورده ساختن یک سلسله اهداف بیگانه تلاش میکنن. و ما مطمئن هستم که برخی از تحرکاتی که تحت عنوان داعش صورت میگیره یقینا از جمله امی طور تحرکات است و دست استخبارات بیرونی را بدون شک به اون نادیده گرفته نمیتونه.
آقای انوری، در مورد خطر داعش چی پیش بینی هایی میکنین؟ آیا فکر میکنین تحرکات داعش در افغانستان میتونه یک موجی ایجاد کنه که مشابه به اوضاع سال 2014 و قبل از او در کشورهای عموما عربی بوده باشه یا خیر؟
ما به دو علت باورمند به گسترش داعش در جغرافیای افغانستان به او حد که جنبشی شوه که از نگاه تقسیم بندی مراحل ایجاد کردن یک حرکت نظامی تا حاکم شدن بر یک جغرافیای وسیع که سه مرحله داره، من فکر نمی کنم که داعش در داخل افغانستان بتانه به او گستردگی برسه. از دو جهت، عمدتا مردم افغانستان داعش را یک پدیده داخلی نمی انگارن و فکر میکنن که بیشتر یک محصول وارداتی است و عمدتاً هم یک سلسله دستای استخباراتی را پشت او میبینن. ذهنیت عامه را برای شما تعریف میکنن.
بله.
و ثانیاً از نگاه مکاتب اعتقادی و هاکذا مکاتب فقهی، مردم افغانستان عمدتاً حنفی مذهب و جعفری مذهب و یک بخش اندکشان صافی مذهب و مالکی مذهب هستند. جمع برادرانی یا و خواهرانی که اقتدا به مکتب امام حنبل میکنه بسیار به گستردگی حضور ندارن و اونا هم که حضور دارن طبیعتا به هیچ وجه سنخیت ما نمیخوایم ایجاد کنم بین مکتب حنبلی و این پدیده، ولی منظورم این است که او مکتب اعتقادی و منهجی را که داعش داره در افغانستان تا الحال سراغ او را به گستردگی ما نداریم و امیدوار هستم که جامعه ما و مردم ما این هوشیاری را داشته باشه و و و و بتانه که علیه گسترش این نوع طرز فکر ایستادگی بکنه.
آقای انوری، فکر میکنین قصد حملات دولت اسلامی خراسان یا داعش، فکر میکنین صرفا نشان دادن این است که هنوز داعش زنده است، یا فکر میکنین به خاطر ایجاد هراس بیشتر این نوع حملات در افغانستان در حال حاضر صورت میگیره؟
خود طبیعتا فکر میکنم یکی از تعریف عمده تمام گروه های هراس افغان، یکی از تکنیک ها و تکتیک هایی که همواره مورد استفادهشان قرار می گیرن، ایجاد کردن رعب و وحشت است در داخل جوامع و طبیعتا این گروپ هم از این قاعده مستثنا نیست و هر چقدر که فضا را بتانه برای خود ایجاد بکنه برای ایجاد کردن رعب و به خاطر انجام دادن عملیات هایی که سبب جلب توجه عمومی در داخل افغانستان و جلب توجه رسانه های بین المللی خستن و باستاب ازی در فضای بین المللی داشته باشه، از هیچ گونه تلاش دریغ نخواد کردن.
طوری که من در یک مقاله خواندم آقای انوری گفته بود که حرکت داعش مشخصاً به سمتی هست که در کشورهایی که مدیریت دولت در اون کشورها ضعیف هست به دنبال ایجاد یک حکومت اسلامی هستند. بعد از گذشت تقریباً 15 سال یا بیشتر که حضور داعش همه در سراسر دنیا تا یک حدی پیگیر هستن، فکر میکنین احتمال ایجاد حرکت های به خاطر ایجاد یک دولت اسلامی از طرف داعش، هم طوری که طالبان به خاطر ایجاد امارت اسلامی در تلاش بودن در افغانستان، فکر میکنین به دنبال همچو بستر هست گروه داعش در افغانستان؟
ما بعید میدانم که داعش ای انگیزه را داشته باشه و یا هم زمینه را داشته باشه که ایطور یک ذهنیت را در سر بپرورانه کارگردانش، ولی بیشتر فکر میکنم که داعش شاید در پی ایجاد کردن یک جغرافیای امن به خاطر عبور و مرور و به خاطر یعنی یک پناهگاه در شرایط سخت و دنبالی بوده باشه که بیشتر تاثیرگذاری جغرافیکی خود را از طریق افغانستان بالای سایر جغرافیا ها داشته باشه.
بله، و فکر میکنین دولت گروه دولت اسلامی یا داعش به دنبال فرسوده سازی دولت و یا به یک نحوی ضعیف نشان دادن بیشتر دولت در حال حاضر نیست به خاطر که قدرت خود در منطقه نشان داده؟
در باب روابط داعش با نظم حاکم دیدگاه های مختلف و گاهن متضادی هم ارائه میشه وجود داره. ما چیزی که فکر میکنم طبیعتا از اگر از سطح رهبری گروه ها یک قدم پایین تر بیاییم و در سطوح اجرایی فکر بکنیم، یک عبور و مروری که ما بین از جنگجوها و از فرمانده ها گهگاهی فی ما بین این مجموعه ها سراغش را کم نداریم که صورت گرفته باشه، این میتونه این موضوع را پیچیده بکنه و تحلیل را یک کمکی مشکل بکنه. در این زمانی که این موضوع را داره، ما شاهد عملیات های ضد داعش از آدرس نظم حاکم در افغانستان، در جغرافی های شمال و هاکزا در جغرافی های شرق بودیم که خودش باز یک عداوت جدی را هم برملا می سازه. فکر میکنم هنوز زود است که قضاوت بسیار واضح کرده بتانیم که داعش میتانه بخاطر نظم موجود در افغانستان یک چالش باشه و خواستی را داشته باشه که اینا را به چالش بکشه و یا نه.
پیش از اینکه پرسش آخر از شما آقای انوری در مورد جنبندی بحث داشته باشیم، چون با پایان برنامه 4 دقیقه وقت داریم، آقای همایون درویش یکی از تعقیب کننده های ما در فیسبوک نوشتن که لطفاً کلمه اقلیت برای شیعیان استفاده نکنیم. دلیل از اینکه اقلیت میگیم منظور از کم نشان دادنشان در قبال دیگر سمت ها و قوم ها در افغانستان نیست، بیشتر به خاطر اقلیت میگن که از نظر کمیتی نسبت به دیگرا در اقلیت قرار میگیرن. آقای انوری، شما آینده و افق پیشورت چطور میبینه؟ یا فکر میکنین داعش مجددن فعالیتش خشنتر و تغیانگرانتر در آینده نزدیک خواهد بود یا خیر؟ و دو دقیقه وقت داریم.
پیش از بسیار مختصر یک نکته اشاره بکنم به تبصره دوست ما که در فیسبوک انجام داده بودن، اقلیت مشخصا از نگاه حقوقی حتی به کمیت هم اشاره نداره، بیشتر موضوع اقلیت و یا اکثریت بیشتر امو گفتمان حاکم بر جامعه را اقلیت و اکثریت را مشخص می سازه. حتی می تانه گروپایی از تباری و یا گروپای اعتقادی بوده باشه که از نگاه شمارشان از سایر گروپا بیشتر باشه ولی هنوز هم شامل اقلیت بوده باشه. از این جهت مهم است که وقتی سر حقوق گپ می زنیم، اینا یک بخش حفاظت شده در قوانین بین الملل است.
بسیار وقت کم داریم، اگر 30 ثانیه صحبت کنین انوری سه بسیار ممنون میشم. بفرمایید.
امیدوار هستیم که توافقنامه دوحه طوری که میبینیم روز به روز، چه در توافقی که امریکا با طالبان انجام داد و چه تعهداتی که طالبان در قبال مردم افغانستان داشتن، هیچ کدام عملی نمیشه و روز به روز به طرف ختم او توافقات و عدم موفقیتش پیش رفته روان استیم. امیدوار هستم که طالبان و مردم افغانستان همگی تن به یک حکومت همه شمول، حکومتی که حقوق همه را قائل است و قبول داره و یک حکومتی که بتانه با منطقه و با دنیا در یک آرامش کامل زندگی بکنه را، این توفیق را از خداوند برای ملت خود می خواهد.
سپاس فراوان از سید خیرالله انوری، رئیس شورای رهبری حرکت مردم افغانستان که در این بحث با ما اشتراک کردن. تا دقایق بعد همکارم برنامه بعدی را تقدیم می کنن. وقت بخیر.